ساعت 14 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. چین بار دیگر اعلام کرد که به رغم تحریم‌های آمریکا به همکاری و ارتباط با ایران ادامه می‌دهد. همسر نسرین ستوده از هجوم مأموران به منزل این وکیل دادگستری و تفتیش خانه خبر داد. به گفته یک منبع آگاه، قاسم شعله سعدی در جریان یک حرکت اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شده است. ونگ ای وزیر خارجه چین روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که کشورش به همکاری و ارتباط با ایران ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری دولتی چین شینهوا، آقای ونگ در مکالمه تلفنی با محمد جواد ظریف توافق برجام را در راستای منافع مشترک جامعه بین‌المللی توصیف کرد. وزیر خارجه چین همچنین در واکنش به تحریم‌های آمریکا گفت که کشورش همواره با چنین اقدامات یکجانبه مخالف بوده است و اقدامات آمریکا را فراتر از حوزه اختیارات این کشور در عرصه روابط بین‌الملل توصیف کرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، روز شنبه در فیسبوک نوشت که مأموران امنیتی به شکل ناگهانی در ساعات اولیه صبح به منزل او وارد شدند و خانه را بازرسی کردند. به نوشته آقای خندان، مأموران امنیتی به دنبال نشانهایی بودند که برای سنجاق شدن به لباس طراحی شدند و بر رویشان نوشته شده من به حجاب اجباری اعتراض دارم. گزارشی در همین زمینه داریم که در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. به گفته یک منبع آگاه، قاسم شعله سعدی، حقوقدان و فعال سیاسی، روز شنبه و در جریان یک اعتراض سیاسی در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران بازداشت شده است. آقای شعله سعدی روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود که روز شنبه مقابل مجلس شورای اسلامی حاضر خواهد شد. این حقوقدان گفته بود که با تعصیب محمد مصدق در اعتراض به نظارت استصوابی به میدان بهارستان می رود. نظارت استصوابی از جمله قوانین جمهوری اسلامی است که موجب می شود تا تنها وابستگان به نظام سیاسی حاکم اجازه داشته باشند در انتخابات مجلس در ایران نامزد شوند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه خبر از تشکیل یک کارگروه ویژه رسیدگی به امور ایران داد و گفت مسئولیت این کارگروه هم بر عهده برایان هوک خواهد بود. روز جمعه هم مدیر این کارگروه، همین آقای هوک، درباره وظایف کارگروه مورد نظرش با رسانه‌ها صحبت کرد. همکارم مهرداد قاسمفر الان اینجا در استودیو همراه ماست. مهرداد این خبر رو دنبال کرده. اگه ممکنه ابتدا از سابقه آقای هوک برامون بگو مهرداد.
بله، عرض کنم که سابقه فعالیت سیاسی براین هوک برمیگرده به دوران جورج دبلیو بوش که به عنوان دستیار وزیر امور خارجه در امور بین الملل کار میکرد. سمت‌های مختلفی داشت زمانی که آقای جورج دبلیو بوش در کاخ سفید بود. بعدن آقای هوک در دوران رکس تیلرسون وزیر امور خارجه پیشین در همین دوره به عنوان مدیر دفتر برنامه‌ریزی‌های سیاسی وزارت خارجه منصوب شد. بعدش این در شرایطی بود که تا اون زمان به عنوان یکی از مخالفای آقای ترامپ، این نکته خیلی جالبیه، شناخته میشد و طرفدار میت رامنی بود، کاندیدای دیگر جمهوری خواهان که در انتخابات سال 2006 همین آقای هوک با یه حدود 121 نفر از شخصیت‌های حزب جمهوری‌خواه یک نامه‌ای نوشتن و با ریاست جمهوری ترامپ مخالفت کردند. منتها خب بعدن آقای هوک مشاور جان بولتون شد زمانی که او سفیر آمریکا سازمان ملل متحد بود. حتی قبل از اینها و بعدن دعوت شد که در دوران جدید بیاد و وارد کار بشه در مورد حوزه ایران. آقای هوک تو این مدت در دوران خدمتش تو وزارت خارجه از قبل از آقای ترامپ هم در حوزه سیاست خارجی در حوزه ایران فعالیت میکرد و تا حال حاضر به عنوان مدیر برنامه‌ریزی سیاست وزارت خارجه آمریکا مشغول به کار بوده. و خب حالا هم که به عنوان نماینده ویژه امور ایران ریاست گروه اقدام ایران رو به عهده گرفته، تو ماهای اخیرم میدونیم که ایشون مذاکراتی داشته با کشورهای اروپایی برای تغییر توافق هسته‌ای با کشورهای مثل آلمان، انگلیس، بریتانیا و فرانسه.
خب حالا این کارگروه ایران دقیقاً چه وظیفه‌ای بر عهده داره؟
خود آقای هوک روز جمعه دیروز یک گفتگوی کرد با شبکه خبری فاکس نیوز که به جز صحبت‌های آقای پومپئو که روز پنجشنبه ایشون رو معرفی کرد و در حوزه این کارگروه حرف زد، ایشون یک جزئیات بیشتری گفت. گفت که گروه اقدام ایران کار هماهنگ کردن اقدامات در قبال ایران در کلیه وزارتخانه و نهادهای زیر مجموعه دولت آمریکا رو به عهده خواهد داشت. در واقع میخوان از پراکندگی تصمیم گیری ها بکاهند و اینو متمرکز بکنن در یک وضعیتی که بتونه بدونن چه کارهایی تا به حال انجام شده یا چه کارهایی بایستی بعدن انجام بشه که همدیگر رو نقض نکنه سیاست های مرتبط با ایران، و این نشان از اهمیت خیلی زیاد مسئله ایران هست در دولت آقای ترامپ. اینا میخوان که در عرصه‌های مختلف اینجور که گفته آقای هوک میگه ایران نقش بسیار فراگیری تو حوزه‌های مختلفی داره، از جمله مسائلی مثل تروریسم، تامین مالی تروریسم، اقدامات تهاجمی در دریاها، گسترش تسلیحات موشکی، نقض حقوق بشر در خود ایران و خارج از ایران، و میتونیم خیلی از موارد دیگر رو گفته به این فهرست میتونیم اضافه بکنیم. و گفته هدف استراتژی جدید و جامع رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران اینه که به تمامی به گفته او تهدیدهای ایران برای صلح و ثبات و برای آمریکا و همپیمان ناش در سراسر جهان پاسخ بده. و در همین راستای این گروه جدید رو وزیر امور خارجه های پومپئو ایجاد کرده و قرار است که در سراسر قوه مجریه اقداماتی انجام بده و اینها رو با هم هماهنگ کنه.
این کارگروه آیا صرفاً در حوزه هماهنگی در زمینه برجام و فعالیت‌های هسته‌ای فعال خواهد بود؟
نه واقعا شاهین، اینا قرار هست که اینجور که آقای هوک گفته که گفتگوهایی که با هم پیمانان اروپایی و منطقه‌ای کرده، به خصوص در اروپا، سعی کرده مسائل رو از این سطح فراتر ببره، به خصوص به فشارهای مالی بر رژیم ایران، بر جمهوری اسلامی اشاره میکنه و میگه که به مسائلی مثل حضور ایران در عراق، سوریه، یمن، تامین مالی حزب الله لبنان و شبه نظامیان شیعه در خاورمیانه اشاره کرده که اونها رو هم در همین حوزه بررسی خواهند کرد و تحت فشار قرار خواهند.
خیلی ممنون از مهرداد قاسمفر. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
در خیلی از تحلیل ها و اخبار رسانه های خارجی گفته میشه که اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و تغییر رژیم در ایران ایجاد بشه، ایران دچار جنگ داخلی و هرج و مرج و تجزیه میشه. خواستم بگم که چنین اتفاقی نمیفته و اینها تبلیغات خود جمهوری اسلامی هست. و اینکه میگم ایران هم تبلیغ لیبی و عراق و سوریه میشه، اینها تبلیغات طرفداران خود جمهوری اسلامی هست در دنیای مجازی و رسانه‌های خارجی. چرا که مردم ایران درک سیاسیشون نسبت به مردم سوریه و عراق و لیبی خیلی بالاتر و خیلی بیشتر هست و تمرین و تجربه اونها در مسائل سیاسی، آزادی خواهی، دموکراسی خواهی خیلی بیشتر از مردم لیبی و سوریه و عراق هست و هیچ وقت نخواهم گذاشت که جنگ داخلی تجزیه ایران دوچارش بشه.
روحانیون و پاسداران حاکم بر ایران زمین بر این باورن که همچنان که تروریست‌های داعش تونستن سالهای متمادی صدها میلیون بشکه نفت از سوریه و عراق صادر کنن و درآمدهای میلیاردی داشته باشن، اونها میتونن خیلی راحت پس از تحریم کامل ایران به صادرات نفت ادامه دن. زهی خیال باطل. امروزه نه آقای پرزیدنت اوباما نه قدرت هستن که قضیه رو زیاد جدی نگرفتن و نه ترکیه، اون ترکیه سابق است که بعد از اقدام به کودتا علی آقای اردوان کاملا سیاست احتیاط و عقب نشینی رو در پیش گرفته و حواس جمع هست. جرأت همکاری اردوان با حاکمان ایرانی رو بعد از تحریم های کامل حتما نخواهند داشت و ایران به بنبست عظیمی گرفتار میشه.
با وجود این که تو این 40 سال به ما ثابت شده هر وقت فشار آمریکا و متحدانش بر ایران زیاد شده، اینا با ترفندهای مختلف میان مذاکره میکنن و نمیذارن به نابودی خودشون ختم بشه. اما امروزه به نظر من ترامپ کاری کرده که یا باید این نظام کلن سرنگون بشه یا باید اون خط قرمزهای بزرگی که تو این 40 سال تبلیغشو کردن روی اون پا باید بذارن. برای همین فکر نمی کنم مذاکره کنن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس خبر داد. به گفته آقای کدخدایی این لایحه در 4 بند با موازین شرع و قانون اساسی مغایر تشخیص داده شده و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شده. آقای کدخدایی هیچ اشاره‌ای به این موارد نکرده. همکارم جمشید زند که مسائل مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و لوایح 4 گانه را دنبال کرده در استودیوست تا جزئیات بیشتری از بحث‌های مربوط به این مسئله را بگوید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولین نکته بود بگم که در قوانین ایران در 4 دهه اخیر رسم اینه که مقررات اینه که لوایح و طرح‌های مختلف به مجلس میره، تصویب میشه، شورای نگهبان باید اونا رو تایید نهایی بکنه که این روند ممکنه چند هفته و یا چند ماه طول بکشه. اما زمان بندی این تصمیم شورای نگهبان مهمه الان، برای اینکه 4 تا لایحه‌ای که سالهاست در مجلس مطرح میشه، برخی تصفیه میشه به شورای نگهبان میره، دوباره برمیگرده به مجلس. لایحه مبارزه با پولشویی هم یکی از 4 لایحه‌ای که دولت آقای روحانی برای بیرون اومدن از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به مجلس فرستاده و تا الان فقط یکی از این لوایح تصویب و برای اجرا ابلاغ شده. آقای روحانی قانون جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم رو که یکی از قوانین مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در 20 مرداد امسال برای اجرا ابلاغ کرد. 3 لایحه دیگه یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته که به پالرمو معروف شده، لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هنوز به مرحله نهایی یعنی تصویب در مجلس تایید شورای نگهبان به طور کامل نرسیده. گرچه این رو هم باید گفت که 2 لایحه مبارزه با پولشویی و پالرمو در مجلس تصویب شده ولی باز هم برگشته به مجلس که مجلس ایرادات اون رو اصلاح بکنه، دوباره بفرسته به شورای نگهبان. لایحه 4 هم که پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بعد از جنجالی که در مجلس پیش اومد برای 2 ماه به تعویق افتاده که حدود 1 ماهش هم سپری شده.
چرا تصویب این لوایح مسئله ساز شده و چه نهادها و جریاناتی مخالف اون هستن؟
اصولا جریان‌های مختلف، جناح‌های مختلف اصولگرا در مجلس و نهادهای دیگه مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و در رأس این نهادها هم شخص آیت الله خامنه‌ای مخالف تصویب لوایح 4 گانه به شکلی که گروه ویژه اقدام مالی اونها را توصیه کرده هستند. سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه هم مخالف این لوایح هستند که چون که نقد و انتقال پول در خارج از مرزهای ایران و از طریق سیستم بانکی بین‌المللی از طرف سپاه رو با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد کرد. دلیل اصلی مخالفت ها هم اونطوری که اصولگره ها میگن بستن راه های دادن پول و امکانات بانکی و مالی به گروه های مانند حزب الله لبنان، حماس و دیگه گروه های اسلامگراست که ایران اونها رو گروه های مقاومت توصیف میکنه.
تصویب این لوایح و اجرای اونها چه ربطی به تحریم های آمریکا داره؟
ارتباط مستقیمی بین تحریم‌های آمریکا علیه ایران که دور بعدیش قراره در 13 آبان از سر گرفته بشه و صنایع نفت و گاز ایران رو هدف قرار داده و شرایط گروه ویژه اقدام مالی وجود نداره. ولی موضوع مهمی که مطرح شد اینه که ایران برای استفاده کامل از سیستم بانکداری بین‌المللی باید قوانین داخلی خودش رو هر چی بیشتر سرشفاف بکنه و این قوانین رو اجرا بکنه. این 4 لایحه هم در این راستا هستند. ولی ساختار سیستم مالی و بانکی ایران هنوز به این مرحله نرسیده و تلاشایی هم که در 1-2 دهه اخیر به عمل اومده هنوز نتیجه ملموسی که قوانین چهارگانه و قوانین مربوط دیگر تصویب و اجرا بشن و نتیجهش داده بشه دیده نشده. در نتیجه بانک‌های بزرگ بین‌المللی ترجیح میدن که به ایران اجازه ندن که به طور کامل از سیستم‌های اونها استفاده بکنه. گرچه تحریم‌ها تشدید می‌کنه مشکلات مالی ایران رو، ولی حتی اگه ایران بتونه نفت خودش رو بفروشه ولی نتونه از سیستم مالی بین‌المللی به طور کامل استفاده بکنه، حتی نمیتونه پول نفت رو به ایران برگردونه.
ممنون از جمشید زند که برای ما از اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس میگفت. اما پس از آنکه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت نسرین ستوده و فعالان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، سازمان دیدبان حقوق بشر هم طی بیانیه‌ای خواستار آزادی خانم ستوده و سایر فعالان حقوق بشر زندانی شد. اما در پی این خبرها، رضا خندان همسر خانم ستوده در فیسبوک خود خبر از حمله نیروهای امنیتی به خانه اش داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا خندان داشتم، از آنچه رخ داده پرسیدم. رضا خندان:
ساعت حدوداً 8 صبح بود اومدن. الان چون مدارس تعطیل تابستونه و بچه‌ها دیر می‌خوابن، دیرم بیدار میشن. دو تا بچه‌ها هر دو خواب بودن که وارد خونه شدن. البته باز از همسایه‌ها استفاده کردن که در اصلی ساختمون رو، حالا نمی‌دونم با چه کلکی به اونا چی گفتن، باز کردن که اومدم طبقه ما. وارد خونه شدن، سه نفر بودن و کامل همه جای خونه رو بازرسی کردن و تعدادی بچه سینه که روش نوشته شد که من با حجاب اجباری مخالفم یا من به حجاب اجباری اعتراض دارم، یه تعداد از اینا کشف کردم به اصطلاح. نوع برخوردشون با این بچهای سینه در حد بمب‌های هیدروژنی بود که انگار که مثلا بمب هیدروژنی کشف شده باشه. بلافاصله من متوجه شدم که همزمان خونه خواهر من که اصلا تو این وادیا نیستن، یه خانواده بدون مسائل سیاسی حتی اجتماعی، کار و زندگی و مثل بقیه بدبختی های خاص خودشون هستن، حتی نمیدونن که این بجای سینه چی هست، به چه دردی میخوره، اصلا دغدغه‌شون نیست. صبح تا شب میدونن دنبال یه لقمه. پسرمون چشمشو باز کرده 8 صبح، دیده که یه قلندری، یه آدم تنومندی با اسلحه بود خونه ما. من متوجه اسلحه نشدم، لابد پنهان کرده بودن. ولی این بچه چشمشو باز کرد، دیده بالا سرش با اسلحه و بیسیم یه آدم تنومندی وایستاده و اصلا اینا نمیدونستن که چیه. من میتونم حدس بزنم برای چی میان. خب مسائل سیاسی در رابطه با خانمم ممکنه باشه یا چه میدونم هر چیزی که بارها اتفاق افتاده، ولی برای اونا خیلی غیرعادی و غیر منتظره بوده. خیلی وحشت کردن. این پسرش سر یه مسائلی در بچگی ترسیده، وحشت کرده، بارها دکتر بردن. تصور کنید یه بچه هیچی پیدا نکردن، موقعی رفتن برای اینکه دست خالی نرن، ریسیور ماهواره‌ای که تازه خریده بودن اینو ورداشتن بغل زدن بردن با خودشون.
در پستتون که در فیسبوک گذاشتین نوشتین: همین الان که دارم اینها رو می‌نویسم خبردار شدم از اینجا به منزل آقای فرهادپور رفتن. چند ساعتی الان میگذره از پست شما، منزل آقای فرهادپور چه کار داشتن؟
همون لحظه که در واقع وارد خونه شده بودم، من متوجه شدم، تلفن کردم، به من گفتن که اومدن، یعنی دارم میام بالا. اونا هم بیچارا نمیدونستن اصلا موضوع چیه، کل خونهشون رو زیر و رو کردن. گویا دو سه تا از این بجای سینه دخترش توی کمدش داشته، از اینا پیدا کردن با خودشون بردن. ایشون هم از فعالین مدنی هستن، به خانواده ها رسیدگی میکنن، سرکشی میکنن خانواده های زندانیان، کشته شده ها همراه و همدل ایشون هستن. بجسینه کجای دنیا، کدوم بر اساس کدوم قانون خلافه؟ من خانمم الان داخل زندان وقتی که بازداشت شد، دقیقاً از همین بجسینه روی مانتوش بود. دو ماه و خورده‌ایه که ملاقات هر دفعه میاد، همچنان اینجا رو سینه‌ش هست. با همون بازپرسی رفته، دادسرا رفته چندین بار و یه دونم ظاهراً اونجا بالای تختش زده. چیز خیلی ساده است. آقا من با حجاب اجباری مخالفم، اینو یه نشان زدم، گرفتم زدم رو سینه. کجای این جرمه؟ اصلا گیریم جرم باشه؟ این همه مملکت بدبختی داره، این همه مصیبت و فساد و فقر و اقتصاد بحران زده، تورم وحشتناک، ملت از گرسنگی میمیرن، نیروهاشون رو ریختن تو سطح شهر مال بجسینه میگردن که نمیدونم کی تو خونش بجسینه داره.
فکر میکنید این رفتارهای اخیر میتونه مربوط باشه با فشارهای بین المللی که برای وضعیت خانم ستوده به پا شده؟
هیچ رفتی نمیتونه داشته باشه، هیچ رفتی نمیتونه به فشار بین المللی داشته باشه. من خانمم کارها و فعالیتهایی که میکرد هیچ رفتی به روابط بین الملل نداشت. نهایت کاری که میکرد از حقوق زندانیان عقیدتی، سیاسی، حقوق اقلیتهای جنسی، قومی، از این همین دفاع میکرد. هیچ ربطی به عالم و آدم، به روابط بین الملل هیچ ارتباطی نداره. اینها فقط دوست ندارن کسی تو ایران صداش در بیاد و اجازه نمیدن کسی از اونا دفاع کنه. تمام همون غمشون این مسئله است. کما اینکه بار اولم که بازداشت شد، نه فقط خانم آقای سلطانی، نمیدونم آقای سیدزاده و وکلای دیگه، اینا خب دوره‌هایی که ایران با مشکل بین الملل نداشت، روابط بین المللش به این شکل در نیامده بود، اون موقع هم بازداشت میکردن، الانم بازداشت میکنن. هر موقع فقط اینها مشکل دارن سر اداره مملکت، بحران درست میکنن خودشون، اقتصاد خرابه، معترضین میان، کوتاه‌ترین دیوار افرادی هستن که مدافعان حقوق بشر هستن، میرن سر وقت اونا. البته من الان سر کار هستم، خبردار شدم که مجددا اومدن تو ساختمان و در حال سینجین کردن همتایا هستن و همچنان دم در هستن که مجبورم برگردم خونه.
دقایقی پس از اعلام خبر درگذشت عزت الله انتظامی، از مشهورترین بازیگران سینما و تئاتر ایران سیل تسلیت‌ها به فضای مجازی راه یافت. اما این موج فقط بین هنرمندان و هنردوستان و سینمایی‌ها و تئاتری‌ها جریان نداشت و به دنیای سیاست هم کشیده شد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
عزت الله انتظامی شاید از معدود بازیگران یا اساساً هنرمندان ایرانی باشد که خبری در گذشتش جدا از هنرمندان، واکنش اهالی سیاست، ورزشکاران، دولت و مجلس را هم به دنبال داشته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در متنی همراه با تسلیت به خانواده آقای انتظامی، او را بازیگر محبوب، صاحب سبک و پرتلاش سینما و تئاتر خوانده که با خلق آثاری فاخر و به یاد ماندنی نقشی ممتاز در اعتلای هنر ایران ایفا کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی از او به عنوان کسی یاد کرده که عمری را در راه هنر متعهد، فاخر و مردمی سپری کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور از خدمات صادقانه و ماندگار او به فرهنگ و هنر ایران یاد کرده و معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور از این نوشته که اولین بار بازی فوق‌العاده انتظامی را در تئاتر سنگلج دیده و بعد از آن فیلم گاف که از آن به عنوان یک شاهکار سینمایی یاد کرده و از آن پس به گفته او ردپای قوی او را در جای جای سینمای ایران پس از انقلاب می توان دید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفته آقای انتظامی به دلیل دارا بودن اخلاق و منش شایسته همواره مورد احترام همگان بوده و از سرآمدان این حرفه قلمداد می شده است. همینطور زنان کمیسیون فرهنگی مجلس پروانه سلحشوری، طیبه سیاوشی و فاطمه ذوالقدر در متنی نوشتند مردم ایران با این بازیگر فرهیخته و مردمی خاطراتی بی تکرار و یادمانی ماندگار دارند. از نزدیکان به رهبر ایران مثل غلامعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در گذشت انتظامی را تسلیت گفتند. حداد عادل نوشته یکی از امتیازات این بازیگر ارجمند این بوده که به گفته او پس از انقلاب هم با حضور فعال در هنر عشق و علاقه خود را به ایران به اثبات رسانده است. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران هم با انتشار تصویری از عزت الله انتظامی در شبکه‌های اجتماعی‌اش او را هنرمندی بی‌نظیر، صاحب سبک و برجسته توصیف کرده است. عبدالعلی علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما هم در متنی نوشته او کسی بوده که برای نسل‌های مختلف خاطره ساخته است. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت از او به عنوان فقید سعید نام برده و گفته خوشا بر احوال آنان که با عزت زندگی می‌کنند و با عزت می‌روند. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری در متنی نوشته با خبر درگذشت او تک تک نقش‌های انتظامی در ذهنش تکرار شده. او گفته بعضی افراد آنقدر به حرفه خیش با عشق می‌نگرند که بین زندگی و حرفه‌شان نمیتوان تفکیکی قائل شد. سوی دیگر این پیام‌های همدردی از خانواده آیت الله خمینی است. مرتضی اشراقی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با انتشار عکسی در حال دست دادن با عزت الله انتظامی با خانواده او و سینمای ایران همدردی کرده است. آقای انتظامی در نشست‌های خصوصی با حسن خمینی و بقیه افراد خانواده آیت الله خمینی هم دیده شده بود. کسی که گفته می‌شود بسیاری از هنرمندان پیش از انقلاب با روی کار آمدنش ایران را ترک کرده، اما عزت الله انتظامی در کنار برخی دیگر از بازیگران هم نسلش ماند، مثل محمد علی کشاورز که در اینستاگرامش با انتشار عکسی از یار غار از دست رفتش نوشته تو رفتی به جایی امن‌تر، فارغ از دلواپسی‌های ما در این روزهای تبالود، و من ماندم با داغ تو و جای خالی دوستی که 66 سال با او رفاقت کردم.
خب گزارشی بود از آزاده اسدی. به رسم همیشه حالا بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. هومن سراپا گوش هستیم.
سلام شاهین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز دو تا موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغه، یکی نظارت استثوابی و دیگری هشتگ ایران رو پس می‌گیریم و البته همچنان مثل دیروز گفتگو درباره عزت الله انتظامی، بازیگر سرشناس ایرانی که دیروز درگذشت، ادامه داره. اما چون دیروز به هشتگ عزت الله انتظامی پرداختیم، امروز بیشتر به این دوتا خواهیم پرداخت. نظارت استثوابی ماجراش از این قرار هست که قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده سابق مجلس، اعلام کرده بود که به تصحیح از محمد مصدق، آنطور که او نوشته بود به تصحیح از محمد مصدق، جلوی مجلس خواهد رفت و به نظارت استثوابی اعتراض خواهد کرد. حالا گزارش رسیده است که قاسم شعله سعدی بازداشت شده. حسین درخشان در توییتر نوشته که درسته که نظارت استثوابی شورای نگهبان تبدیل شده به گلوگاه تعلیق دموکراسی در ایران، ولی به باور او غر زدن نمیتونه درش تغییر ایجاد کنه. کاربر دیگری نوشته است که نوت‌های نماینده‌های شورای شهر در نشست شورای عالی استان‌ها را می‌دیدم. یک چیزی که خیلی واضح به چشم می‌آمد، سطح بالاتر نماینده شوراهای استان‌ها از نماینده‌های مجلس بود. چطور نماینده‌های مجلس که اتفاقاً نهاد عالی‌تر و رقابتی‌تر است، سطح نماینده‌های پایین‌تر دارد؟ به باور او نظارت استثوابی دلیل این ماجرا است. اما هشتگ دیگری که امروز داغ شده شاهین، هشتگ ایرانو پس میگیریم هست که گویا برگرفته از مطلبی است که به تازگی شاهزاده رضا پهلوی در وال استریت جورنال و همچنین سایت خود ما رادیو فردا منتشر کرده بود. در این مطلب شاهزاده رضا پهلوی نوشته بود که مانند انقلابیونی که ایالات متحده آمریکا را بنیان گذاشتند، رضا اوتادی، اشاره است به کسی که در اعتراض‌های اخیر جان باخت، رضا اوتادی در آرزوی زندگی آزادی و جستجوی خوشبختی بود. جرم او تظاهرات مسالمت‌آمیز برای رسیدن به این آرزوها بود. و در پایان نوشته است که من مطمئنم که ایرانیان به زودی کشورشان را پس خواهند گرفت و آن را دوباره خواهند ساخت. این توضیح رو هم بدم که به این شعار هم اشاره کرده شاهزاده رضا پهلوی که بخشی از اعتراض‌ها معترضین شعار می‌دادن می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم. اما همین هشتگ باعث شده که مخالفان و موافقان تحت این هشتگ در توییتر گفتگو بکنن. محمد رضا نیکفر از روزنامه نگاران ساکن هلند نوشته است که رضا پهلوی ظاهرا از قول مردم میگوید کشورمان را پس میگیریم. نهایت به باور او بی اطلاعی از تاریخ. گویا قومی بیگانه انقلاب کردند. این نه فقط بی اطلاعی از تاریخ و جامعه، بلکه پرونده سازی هم هست برای انتقام گیری و بوی خون میدهد. اما در مقابل بهزاد مهرانی، روزنامه تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، نوشته است شما یادتون نیست یکی از شعارهای انتخاباتی برای تشویق مردم به رأی دادن این بود که مشهد رو پس میگیریم و عزیزان تبلیغ کننده برای ری شهری و دوره نجف آبادی هیچگاه نگفتند که از پس گرفتن مشهد بوی خون به مشام میرسد. اما وقتی به شعار مردم که ایران رو پس میگیریم رسیدند، ناگهان گاندی شدند. علی افشاری نوشته است رضا پهلوی مدعی پس گرفت تن کشور ایران شده. این سخن پیامدهای خطرناکی دارد. حاکمان کنونی و پایگاه اجتماعیشان بخشی از مردم ایران هستند، نه بیگانگان اشغالگر. آنها باید به جای انحصار طلبی در اندازه وزنشان مدعی بوده و قدرت را به مردم واگذار کنند. باور به حذف آنها به باور او نگاه فاشیستی است. اما کاربر دیگری به نام اسقر سپهری نوشته است ایرانو پس میگیریم شعاری فاشیستی است، به طعنه نوشته و بوی خون میدهد، اما کمپین برای ری شهری و دوره نجف آبادی دموکراسی خواهی است و بوی گل سوسن و یاسمن میدهد. و در نهایت کاربری به نام مکتوب نوشته است ایران برای همه ایرانیان شعار تحمیق مردم بود در زمان انتخابات. ایران برای همه ایرانیان در این حکومت شعار نیست، توهین و مسخره کردن ملت ایران است. مردم سیستان آب جوب میخورند و انگلزاده های به باور او حکومتی در لندن و تورنتو آبجو. جمع کنید بساط این سانتیمانتال بازی را. من نمیدونم فرصت هست
نیست؟ نه دیگه، من بعد از هومن عسکری همکار خوبم
ولی تبلیغ نکردم شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام.
بله و ممنونم که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار دادی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15. با رادیو فردا بمانید.